ساعت در ایران 9 شب است و صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. قرارگاه سارالله و اطلاعات سپاه فشار بر فعالان سیاسی را افزایش دادند. یک مقام بهداشتی از مشاهده مواردی از ابتلا به عفونت قارچ سیاه در تهران خبر داد. و استخراج رمزارز در ایران تا پایان شهریور ممنوع شد. به شما سلام میکنم، من امیر پوریا هستم و در این نوبت خبری شامگاهی چهارشنبه 4 خرداد 1400 همزمان با 26 ماه مه 2021 همراه شما خواهم بود. قرارگاه سارالله سپاه پاسداران و اطلاعات سپاه در تماس با تعدادی از فعالان سیاسی اصلاح طلب که در عرصه انتخابات یا ستادهای انتخاباتی فعال بودند، آنها را تحت فشار قرار دادند تا تعهد دهند که در انتخابات پیش رو در چارچوب قانون فعالیت خواهند کرد. رادیو فردا با خبر شده که بعد از رد صلاحیت گسترده داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری در ایران، این دو نهاد در تماس با فعالان سیاسی اصلاح طلب از آنها خواستند که هیچ گونه موضع‌گیری انتخاباتی نداشته باشند. قرارگاه سارالله مهمترین قرارگاه امنیتی در پایتخت است که وظیفه حفاظت از تهران و نهادهای مهم حکومتی در تهران را در برابر هر نوع خطر از جمله شورش و اعتراضات فراگیر یا تهدید نظامی مانند کودتا بر عهده دارد. در کنار 10 قرارگاه منطقه‌ای سپاه در سراسر کشور، قرارگاه سارالله در سرکوب 3 اعتراض بزرگ مردمی در سالهای 88، 96 و 98 مهمترین عامل برخورد با معترضان در تهران و شهرهای اطراف آن بوده است. یک عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا در ایران روز چهارشنبه از مشاهده مواردی از ابتلا به عفونت قارچ سیاه در تهران خبر داد. مسعود مردانی به خبرگزاری برنا گفت که به صورت رسمی موردی اعلام نشده، اما به گفته او موارد تکی بوده که بیمار کرونایی بهبود پیدا کرده ولی به دلیل مصرف کورتون و دگزامتازون به عفونت قارچی مبتلا شده است. او افزود این بیماری عارضه شایعی نیست، اما اگر در سطح جامعه عفونت قارچی مهاجم فراگیر شود منجر به مرگ و میر خواهد شد، مانند هند که این روزها درگیر واریانت خطرناکی است و موارد ابتلا به کرونا در آن افزایش شدیدی داشته است. مسعود مردانی گفت از آنجایی که بی حساب و کتاب کورتون و دگزامتازون تجویز می کنند، عفونت قارچی به وجود آمده است. این عضو کمیته ستاد مقابله با کرونا به پزشکان توصیه کرده که اگر به بیمار خود مصرف طولانی کورتون یا دگزامتازون تجویز می کنند، حتما او را تحت نظر قرار دهند. رئیس جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت اعلام کرد که از امروز تا پایان شهریور ماه فعالیت استخراج رمزارز حتی برای آنها که مجاز بوده است باید تعطیل شود. حسن روحانی با اشاره به خاموشی‌هایش اخیر در کشور گفت که درباره رمزارزها هم بحث شده که 300 مگاوات به صورت مجاز و 2000 مگاوات به صورت غیر مجاز مصرف می‌کنند و هر کسی چند ماینر گذاشته و برای خودش بیت کوین و رمز ارز استخراج می‌کند. او افزود وزارت نیرو، وزارت ارتباطات و اطلاعات از امروز موظف هستند که جلوی این اقدام را بگیرند و از امروز تا پایان شهریور فعالیت استخراج رمز ارز حتی برای آنها که مجاز بوده باید تعطیل شود. در مورد میزان فشار فعالیت استخراج ارزهای دیجیتالی بر شبکه برق در گفته‌های مسئولان ایران تناقض‌های زیادی وجود دارد. برخی علت قطع برق را استخراج رمزارز می‌دانند و برخی کارشناسان توقف در سرمایه‌گذاری و فرسودگی شبکه توزیع و تولید را عامل اصلی قطع برق خواندند. پس از انتشار برخی گزارش‌ها از محاصره منزل محمود احمدی نژاد در آستانه انتشار خبر رد صلاحیت او، محمود احمدی نژاد روز چهارشنبه در پیامی خبر داد که رد صلاحیت را فرمانده قرارگاه سارالله در منزلش به او اطلاع داده است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین ایران در پیام تازه خود در توییتر نوشت که به حسین نجات فرمانده قرارگاه سارالله و مسئول امنیت شهر تهران که به منزل او رفته گفته است که اگر امروز مشارکت پایین باشد که با وضع فعلی قطعی است، آثار داخلی و بین المللی گسترده‌ای در پی دارد، به طوری که زمین خواهیم خورد و به تعبیر او دیگر نمی شود دوباره بلند شد. در این دوره از انتخابات 592 نفر برای شرکت در آن برای کاندیداتوری ریاست جمهوری ثبت نام کرده بودند که در نهایت صلاحیت 7 نفر تایید شد و محمود احمدی نژاد جزو آنها نیست. رئیس دولت‌های نهم و دهم پیش از این تهدید کرده بود در صورت رد صلاحیت در انتخابات شرکت نمی‌کند. و در همین زمینه نوه روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی با انتقاد شدید از رد صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری از سوی شورای نگهبان گفت اگر جای کاندیداهای تایید صلاحیت شده انتخابات بود انصراف می‌داد. سایت جماران به نقل از حسن خمینی نوشته است که دولت برآمده از این انتخابات توان حل هیچ مشکلی را ندارد و ناتوان از حل مسائل صحنه را ترک خواهد کرد. او روز چهارشنبه افزود که عامل اصلی چنین رد صلاحیت‌هایی توجه نداشتن به عنصر زمان و مکان در اجتهاد و ماندن در همان به اعتقاد و اندیشه بسته و ناکارآمد است. و اما گزارش اول این نوبت خبری، کشورهای اروپایی و آمریکایی پس از اقدام بلاروس در فرود آوردن اجباری یک هواپیما و دستگیری یک روزنامه‌نگار مخالف دولت تصمیم گرفتن اقدامات تنبیه علیه دولت بلاروس انجام دهد، ولی بلاروس نیز بیکار ننشسته و قصد دارد اقدامات کشورهای غربی را پاسخ دهد. چگونگی این تصمیم را در گزارش شاهین بشیری بشنویم.
رئیس جمهوری بلاروس روز چهارشنبه از اقدام خود برای فرود اجباری یک هواپیما و بازداشت یک روزنامه نگار منتقد دفاع کرد و در قبال تحریم‌های اروپایی مرتبط با این قضیه اروپا را تهدید به اقدامات تلافی‌جویانه کرد. آقای لوکاشنکو در این زمینه گفت:
«Прежде чем делать резкие необдуманные движения, вспомните
قبل از انجام هر گونه حرکت تند و عجولانه به یاد داشته باشید که بلاروس مرکز اروپاست، مرکز واقعی، و اگر چیزی در اینجا فوران کند میتواند به یک جنگ بیانجامد، یک جنگ جهانی. و اگر از من بپرسید در این جنگ نمیشود روی پیروزی حساب کرد. شما میدانید که ما تنها نخواهیم ماند. صریحا گفتم که هدف ما تحمیل خسارت جبران ناپذیر به دشمن است.
بنابر گزارش‌ها دولت بلاروس خواستار مذاکره با غرب در این مورد شده و در این حال تهدید کرده است که مینسک میتواند واردات و همچنین حمل و نقل بین کشوری را در واکنش به تنبیهات غرب محدود کند. هنوز مشخص نیست اشاره دقیق این تهدید مربوط به چه نوع ترانزیتی است، اما نفت و گاز روسیه در مسیر خود به اروپا از بلاروس می‌گذرد. تورج عطابکی، استاد تاریخ و روابط بین‌الملل دانشگاه آمستردام، در مورد اقداماتی که بلاروس می‌تواند در عملی کردن تهدیداتش صورت دهد، به رادیو فردا چنین می‌گوید:
رئیس جمهور بلاروس امروز در قبال تحریم‌های اروپایی اون کشورها رو تهدید کرده که دست به اقدامات تلافی جویانه خواهد زد و از جمله اینکه مراعات نمی‌کنه نظارت مرزی رو برای عبور مهاجران غیرقانونی و همینطور قاچاق مواد مخدر. اشاره کنم که از 5 کشور همسایه بلاروس، روسیه را اگر کنار بذاریم، لتونی، لیتوانی، لهستان و اوکراین مرزبانهای درستی دارند، مرزهای امنی دارند خودشون با بلاروس و میتونن در حقیقت جلوی رفتارهای نابهنجار بلاروس رو بگیرن. بنابراین از این نظر تهدیدی این کشورها رو در حقیقت نمی کنه. اما از سوی دیگه دولت بلاروس اشاره کرده که در مورد انتقال منابع هیدروکربن، یعنی نفت پالایش شده روسیه به کشورهای اروپای شرقی و گاز طبیعی، میتونه در حقیقت اینجا دخالتی بکنه و جلوی این انتقال انرژی رو بگیره. به داوری من این کار عملی نیست، چرا که آن دولتی که تصمیم میگیره در این زمینه این دولت بلاروس نیست، این روسیه هستش که همچنان در این زمینه صاحب رأی و اجازه نمیده که بلاروس مستقل از روسیه دست به چنین تحریم هایی بزنه.
بلاروس اخیراً با فرود اجباری هواپیمای مسافربری رایان ایر در فرودگاه مینسک و بازداشت رامان پراتاسوویچ، روزنامه نگار مخالف الکساندر لوکاشنکو، خشم دولت‌های غربی را برانگیخته است. این پرواز از آتن، عاصمه لیتوانی بود که نیروهای امنیتی بلاروس با اخطار دروغین بمب‌گذاری در هواپیما وادارش کردند که در فرودگاه مینسک بنشیند. اتحادیه اروپا از این اقدام دولت بلاروس به عنوان هواپیما ربایی نام برده و خواستار آزادی فوری آقای پراتاسوویچ شده است. اتحادیه اروپا شامگاه دوشنبه 3 خرداد بر سر تحریم بلاروس، از جمله ممنوعیت استفاده هواپیماهای این کشور از آسمان و فرودگاه‌های 27 کشور عضو این اتحادیه توافق کرد. به نوشته خبرگزاری رویترز، الکساندر لوکاشنکو، رئیس جمهوری بلاروس، روز چهارشنبه از این اقدام خود دفاع کرد و غرب را متهم کرد که با جنگی ترکیبی قصد خفه کردن این کشور شوروی سابق را دارد. در همین حال 3 روز پس از رویداد مربوط به فرود اجباری هواپیما، اپوزیسیون بلاروس با صدور بیانیه‌ای از آماده شدن برای مرحله جدیدی از اعتراضات فعال علیه الکساندر لوکاشنکو خبر داده است. مخالفان دولت لوکاشنکو را متهم می‌کنند که با تقلب در انتخابات بر سر کار آمده و آمریکا و اتحادیه اروپا نیز پیروزی الکساندر لوکاشنکو در انتخابات چندی پیش را به رسمیت نشناخته و دولت او را غیرقانونی می‌دانند.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
خبرگزاری‌های بین‌المللی از کشته شدن حداقل 2 نفر و زخمی شدن تعدادی دیگر در جریان تظاهرات و اعتراضات خیابانی علیه کشتار هدفمند فعالان مدنی در عراق خبر دادند. جزئیات بیشتر را در این زمینه از کیانوش فرید بشنویم.
تظاهرات علیه موج کشته شدن فعالان مدنی در عراق در روز سه‌شنبه در این کشور به خشونت کشیده شد و گفته می شود دست کم 2 نفر کشته و 10 نفر در اعتراضات بغداد زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پلیس برای متفرق کردن تظاهر کنندگان از گاز اشک‌آور استفاده کرده است. به گفته منابع بیمارستانی، 1 نفر که بر اثر اصابت گلوله به گردنش کشته شد محمد بکر است، اما هویت فرد دیگر را اعلام نکردند. 100 نفر روز سه‌شنبه در حالی که تصاویری از کشته شدگان را در دست داشتند در میدان تحریر بغداد دست به تجمع زدند. همزمان پلیس نیز نیروهای خود را در این منطقه مستقر کرد. العربی نیز میگوید تظاهر کنندگان در بغداد خواستار تعقیب قضایی عامل کشته شدگان فعالان عراقی و پایان دادن به دخالت‌های ایران در این کشور شدند. طی سال‌های اخیر شماری از روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی مخالف فساد و نفوذ جمهوری اسلامی در شهرهای جنوبی عراق از جمله کربلا، نجف و ناصری کشته شدند. ماه گذشته نیست ایهاب جواد الوزنی از فعالان سرشناس مخالف دولت عراق در شهر کربلا به ضرب گلوله کشته شد. طبق گفته مقامات امنیتی عراق، چندین موتور سوار آقای الوزنی را در بیرون خانه هدف گلوله قرار دادند که دوربین‌های شهری تصاویر این موتور سواران را ثبت کردند. این رخداد واکنش هواداران ایهاب جواد الوزنی را به دنبال داشت که به خیابان‌ها ریختند و خواستار پایان دادن به کشتار مخالفان حکومت عراق و چهره‌های جنبش ضد فساد در این کشور شدند. پس از آن نیز شماری از معترضان به کنسولگری ایران در شهر کربلا حمله کرده و دیوار کنسولگری و اتاقک نگهبانی آن را به آتش کشیدند. جنبش موسوم به اعتراضات ملی در عراق از 2 سال قبل در واکنش به فساد گسترده و ناکارآمدی دولت عراق شکل گرفته است و از آن زمان تا کنون حدود 600 نفر از اعضای این جنبش کشته شدند که بسیاری از آنها در اطراف خانه هایشان هدف قرار گرفتند. ایران از دولت های صاحب نفوذ در عراق محسوب می شود که به ویژه با دولت های شیعه مذهب آن پیوندهای بسیار دارد. بنابر گزارش کمیسیون عالی حقوق بشر عراق، از سال 2019 به بعد حداقل بیش از 100 نفر در جریان درگیری‌های معترضان و نیروهای امنیتی کشته شدند. منتقدان و کارشناسان می‌گویند بی‌ثباتی در عراق همچنان به دلیل مشکلات اقتصادی، همه‌گیری کرونا و ادامه اعتراضات و تنش میان دولت و گروه‌های شبه نظامی ادامه خواهد داشت و انتخابات پیش رو هم کارساز نخواهد بود.
و با این گزارش همکارمان کیانوش فرید درباره کشته شدن حداقل 2 نفر در عراق، این نوبت خبری رادیو فردا به پایان میرسه. میتونید تحلیل‌های بیشتر رو در سایت ما به نشانی radiofarda.com دنبال کنید.